خارج اصول فقه، جلسه 85، دوشنبه 9/3/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از اینکه بحث جدید امروز را شروع کنیم، اگر برگه دیروز را دارید، برگه 90 اون پاورقی هست، یه دونه پاورقی داره صفحه 90. کما ان ترتب به نسبت الال آثار الوضعیت شرعی ایزن مسلمون که ترتب المعلول علا علته. خب متوجه هستید که این عبارت میخواد بگه احکام وضعیه شرعیه مترتب میشه بر کار بچه. مثالش هم که دیروز براتون زدیم، مثل زمان که بچه زامنه. خب این باید بگید بعض الاثار، یک کلمه بعض اضافه کنید، چون برخی از آثار دیگه مثل صحت معامله، صحت هبه، خب بعضی ها قبول ندارن دیگه، میگن اونم شرطش بلوغه. پس کلمه بعض اینجا اضافه کنید که عبارت سالم از اشکال بمونه. همین یک کلمه. خب اگر دوستانی هم دارید حالا بعدن میان یه وقت هم بحثید، تذکر بدید اونا هم ذهنیتشون درست کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. آخر سال تقریبا، درس ها داره به تعطیلی میره، خیلی تناسب با این مسئلهی که داریم نداره. نمیخوام بگم مسئله سختیه ها، مسئله مهمیه، ولی به هر حال حالا هرچی برسیم انجام میدیم. ببینید، یکی از مسائلی که خوب دقت کنید ها، جنسش مسئله اصولی نیست که در طریق استنباط احکام قرار بگیره، بیشتر جنسش کلامیه، به خدا و فعل خدا مربوطه، کلام دیگه. ولی در فقه تو گفتگوها خیلی به کار میاد و جایی هم بحث نشده توسط علما در سطح مثلا درس خارج. من به ذهنم رسید که این مسئله مهم رو بیاریم به عنوان مقدمه اصول فقه. ما که تو مقدماتیم، تا حالا هم از اول سال اگر همراه ما اومده باشید، تا حالا ما 6 تا مسئله گفتیم که این آخرش دیروز تمام شد، اینم 7مه. ما که از مقدمات اصول فقه بحث میکنیم، این مسئله رو با شما یه چند روزی بحث کنیم. البته بعدم آدرس بدم که کجا نگاه کنید که به اصطلاح تکمیل مطالعات بشه. من چی بگم برای شما؟ این مسئله هم جهانیه، یعنی مخصوص مثلا حوزه علمیه نیست، شیعی نیست، بحث جهانیه. و عدم توجه به این مسئله گاهی ابهاماتی رو درست میکنه. مثلا شما نگاه کنید از مردم خیلی هاشون بپرسید مجتهد چه کار میکنه، فکر میکنن مجتهد قانونگذاری میکنه، ولذا مثلا دیده باشید گاهی هم اعتراض میکنن چرا مراجع اختلاف دارن. برای یه چیزی توافق کنن همونو متنش کنن بدن بیرون، چرا دعوا میکنن با هم؟ این ریشش تو این مسئله هفتمه. یعنی گاهی وقتا انتظاراتی که هست چون این مسئله درست بیان نمیشه اون ذهنیت به وجود میاد. حالا این یکی از آثارش بود، همین بحثی که گاهی رنگ سیاسی پیدا میکنه تو کشور ما اجتماعی، میگن مثلا سکولاریسم غیر سکولاریسم، یا اومانیسم یعنی اصالت اراده انسان مقابل اصالت اراده الهی، که من گاهی تعبیر کردم توحید در تقنین، توحید در تشریع. در واقع توحید در تقنین آقایان، توحید در تشریع مقابل اومانیزمه. اون میگه اصالت اراده انسان، اون میگه نه ارادت الله. به هر صورت هرچه در وصف این مسئله بگیم جا داره. اسمشو گذاشتیم چی؟ یه اسمی باید انتخاب کنیم، مصدر الجهل او مصادره. عرض کردم به عنوان مقدمه اصول فقه ما قرارش میدیم، انشاءالله تو درس ها هم تا آخر ازش استفاده میکنیم. مراد از مصدر جهل یعنی کسی یا نهادی که حق قانونگذاری داره. یه بار دیگه بگم، شخصون او نهادون، حالا عرب میگه ظاهرتون، شخصون او ظاهرتون، چون ممکنه مثلا این قانونگذاری رو به یک نهاد واگذار کنی. درسته اشخاص قانونگذاری میکنن ولی قانون به نهاد، مثلا میگم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری میکنه، خب اینجا نهاد دیگه. ولی اگر گفتن حاکم شهر حکم میده، این دومی شخص، اولی نهاده. میگن رأی شورای نگهبان اینه، در واقع این نهاد رو میشناسن، بذار افراد برن بیان برن بیان، رأی مال این نهاده. ولی اون نهاد رو خب البته افراد میچرخونن. اینه که اگر تو برگه من نوشتم، بله نوشتم ما لهو او من لهو، عبارت برگه رو اگه دارید، ما لهو مال نهاده، ما برای غیر عاقل دیگه، من لهو برای شخصه. پس آقایان این چند روز، حالا مثلا میگیم این سه چهار روز، این دو سه روز، وقتی میگیم مصدر جهل یعنی چه کسی حق قانون گذاری داره، چه کسی حق الزام داره؟ شهریار به قول قدیمی ها، پادشاه، عرف، مثلا منتخب مردم، عقلا، اعضای مجلس، یا خدا، خدای متعال، یا مثلا خدا و پیغمبر، خدا و امام. اینا چیزیست که باید رسیدگی بکنیم. مراد از مصدر جهل پس معلوم شد. من به شما عرض بکنم آقایون، چون این بحث مفصل در کتاب فقه و عرف، حالا اگر موسوعه عربی هست که معمولا در اختیار شما ها نیست موسوعه، ولی خود کتاب فقه و عرف، اونجایی که میگیم عرف به عنوان منبع، همون کارهای اول، نگید که ما قبول نداریم، شما قبول دارید ندارید، خیلی ها دنیا قبول داره. عرف به عنوان منبع، اونجا من بحث کردم، هم مفصل تر از اینجا حضرات، هم به هر حال زبان زبان فارسیه. من جای شما باشم، حالا تو این تعطیلی چند روز که داریم، آخر هفته، دو روز هم هفته آتی، انشاءالله این موضوع رو دنبال میکنم. یه چیز لازمیست کارش داریم، برخی شبهاتو میخوام جواب بدیم. خیلی دوستان این مسئله رو شما حساس میدونید. یه موقع من داشتم تلویزیون گوش میکردم، یه خانمی بود ظاهرا از همین مجامع علمی و حوزه بود، داشت میگفت که علمای ما، فقها باید یه فکری برای ارث زنها بکنن. خب منم با حالا شوخی جدی گفتم غلط میفرمایند، البته فکر اشکال نداره، اون فکری که اون میگه، اون میگه که مثلا بعد آخر کار در بیا لذکر مثل و حزل اون، اون که در نمیاد، اون میگه که فکری بکنن لذکر و مثل و حزل اونسا، یا لل اونسا مثل و حزل ذکر، میخواد این ازش در بیاد. ببینید حالا بالاخره یه خانمیست، حالا آوردنش رسانه هم که گاهی بعضن در و پیکر که نداره، افراد میان یا نمیشناسن، اونام نمیتونه حالا تخته کنیم، بالاخره انسان باید منصف باشه. این پشت قضیه است، یعنی توجیه نیست. دوره ششم مجلس بود، حالا سن شماها شاید اقتضا میکنه بودید، ولی حالا سنتون شاید کم بوده. نمایندگان مجلس دوره ششم که حالا به اصطلاح امروزی ها عمدتاً هم اصلاح طلبان و نیروهای اینجوری بودن، اینا یه نامه ای نوشتن به اون زمان مرحوم آقای منتظری که بالاخره شما یه فکر برای دیه اهل کتاب بکنید. خب یه فکری بکنید، نه یعنی بگید دیه اینا نمیدونم چند درهم و همون دیه محدودی که گفتن اینا، و مثلا کشور رو سرفراز کنید، یه همچون عبارتی، فقه رو سرفراز کنید، کشور رو سرفراز کنید. یه نامه این مجلسی ها به مرحوم آقای منتظری نوشتن، البته ایشون هم سرفراز نکرد، حالا متاسفانه خوشبختانه اونی که اونا میخواستن ایشون فتوا نداد. البته بسته نیست راه، یعنی اون بحث دیه اهل ذمه، اهل کتاب، یا با یه نگاه هایی مثلا بگیم دیگه مثلا یک شهروند در یک کشور، به هر حال رو انضباط فقهی هم یه راه هایی داره، یک فسحه هایی داره برای باز کردن، ولی اینو بذارید کنار. خب این توجیه نیستن اینا، یعنی نمایندگان فکر میکنن مثلا فقهای ما مثلا دست خودشونه، یعنی مسترالجعلن، اینجوری بگم بهتون، مسترالجعلن. یک کمی میرید بالاتر، بحث ائمه مطرح میشه و ولایت تشریعی ائمه. این روزها صحبت از مرحوم آقای صافی زیاده، ایشون یک کتابی داره ولایت تشریعی و ولایت تکوینی، کتاب خوبی است. من شاید دو سه دهه قبل مطالعه کردم، مسئله چون دغدغه داشتم، مثلا آیا ائمه مصدر الجهل هستن یا نیستن، یا به اذن الله البته هستن نیستن، مثل پیامبر که ایشون مصدر الجهله، آیا ائمه هستن نیستن. خلاصه هر جای این مسئله دست بذارید، ثمره و دلنشینی و بحث قشنگیه. عمدتاً هم بحث کلامیه، گفتم بهتون اینا معمولا جاش تو کلامه، ولی چون ما در فقه هم کارش داریم تو مقدمات میاریم. مقدمات یک دانش هر مسئله میخواد بیارید مناسبت داره، یعنی اگر دیدید مثلا این مسئله، ولو مسئله نحوی باشه، یک کسی بدونه این مسئله مهمه تو استنباط اثر داره یا اطراف استنباط، اینو تو مقدمات بیاره اشکال نداره، البته باید خب مسئله مهم هم باشه. ببینید من در اون کتاب فقه و عرف که بعدن هم عربی شد گفتم که ان الآیات القرآنیه و روایات المعصومین علیهم السلام و آراء علماء دین. دیگه چی بگیم؟ آیات، روایات و نظر علما. معمولا اگر آشنا باشید با اصطلاح ما، من میگم نصوص و متون. نصوص رو منظور همون نصوص دینی فرض میکنم، آیات و روایات. متون کلمات علما، کتابها، نوشتهها، یا حتی شفاهی، مثلا جاهایی که شفاهی صحبت شده. آقا همه متفقند، متحدند که حق تشریع و قانونگذاری، به تعبیر امروزمون مصدر الجعل و الاعتبار، هو الله تبارک و تعالی، هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست. اگر قرآن رو بخواید، آیاتی که مکررن داره ان الحکم الا لله، یا دار ما کان لهم ال... چیه اون آیه خیره؟ اذا قضى الله و رسوله امرا، ما کان لهم الخیره. اذا قضى الله و رسوله امرا دارن بعدشه، ما کان لهم الخیره و الاختیار، اختیار ندارن. روایات، روایات آقایان، هر جا میخواد بگه غیر خدا حق قانونگذاری داره، شما اینو قبول میکنیم به اذن الله، اشکال نداره غیر خدا، منافات با توحید هم نداره. اما میدونی چی تعبیر میکنه؟ تعبیر میکنه تفویض من الله. ببینید یه کافی رو باب و تفویض، خب تفویض اگر کسی خودش حق استقلالی داشته باشه که نمیگن تفویض، میگن تفویض واگذار، نمیگن که. پس این باید مال کس دیگه باشه، دیگری آریه بگیره بهش بدن، میشه تفویض. یا مثلا تو بعضی از تعابیر هست وجب من قبله، وجب ای ثبته، یا داره حجت الله. اصلا خود حجت الله یعنی فرد یا نهادی که نمایندگی از خدا میکنه. یعنی میخوام بگم اگر یه جا هم صحبت از واگذاری تشریع و اعتبار به غیر خدا شده، گفتم بهتون در پیغمبر اینجوریه، ما وقتی شارع میگیم هم میتونیم ارادمون خدا باشه هم پیامبر. حالا ائمه محل بحثه که ولایت تشریعی دارن یا ندارن. این من الله، پس این منافات نداره که بگیم الآیات القرآنیه و روایات المعصومین و آراء علماء دین دال بر انحصاره. تو ساختار توحید هم آقایون اسمشو میذارن توحید در تقنین، توحید در تشریع. نمیدونم این کتاب کلامی که نوشتن آقایون اقسام توحید رو بحث کردن، اینو میدونم خیلی ها اقسام توحید رو بحث کردن، یا کتابی که طلبه حالا میخونه این قسم توحید هست یا نه، توحید افعالی، توحید ذات، توحید در عبادت، اینا رو میدونم هست، اینم آوردن یا نیاوردن باید اضافه بشه. البته کلمه تشریع من نمیتونم این عادتمو ترک کنم، کلمه تشریع و تقنین عربی نیست. همونی که ما میخوایم بگیم تشریع یعنی قانونگذاری، باید بگیم شرع، شرعه یعنی قانون گذاشت، شارع یعنی قانونگذار، مصدرش باید بیاریم. ولی چه کنم که اگه من بگم مثلا حق و شرع، نه شما که فارسی هستید میفهمید، نه عربا میفهمم، اونا استعمال عادت کردن همون تقنین و تشریع بگن. حتی دوستانم که کتاب ما رو عربی کردن، من فقه و عقل خودم عربی کردم، ولی فقه و عرف رو یکی از اساتید سوریه و فقه و مصلحت رو یکی از اساتید عراق دیدم، همشون هی میگن تقنین، تشریع، همون من گفتم قانون گذاری، اونا عربیش کردن، اینجور در اومده. ولی حالا زمانم با همون حفظ غلط استعمال میکنم، ولی ممکنه کس بگه چرا میگی غلط؟ خب وقتی رائج شد دیگه غلط نیست که. خب یه کلمه وقتی رائج شد دیگه همون باید همون رواجش درسته دیگه، همون رواج درسته. بگذرم آقا، حالا دیگه نه، باید استعمال بشه، بشینیم تو کلاس درست کنیم که باید استعمال بشه، یعنی باب تفعیلش باشه به همین معنام باشه، بگیم میشه. خب میشه، باید ببینیم وجود داره یا نداره. خب ببینید، یه نتیجه گرفتیم، اصلا بحث میتونیم بگیم تمام شده است، نکاتی داره که حالا ادامه میدیم. یه جمله یادتون میاد سالهای گذشته، حتی همین امسال قبل از رمضان به شکل غیر حضوری، هی ما میگوتیم اصل عدم ولایت، یادتون میاد؟ نمیدونم اولین بار کجا خوندید، ولی مسلم تو مکاسب خوندید اصل عدم ولایت، اونجایی که میخواد ولایت اب و جد و ولایت فقیر رو تو مکاسب مطرح کنه، میگه اصل عدم ولایته. جالب هم هست که جن و انس و ملک هم قبول دارن، یعنی کسی نیومده بگه من قبول ندارم. این اصل عدم ولایت تهش همینه، یعنی هیچ کس برای هیچ کس ولایت نداره. و الان من خواهم گفت براتون، عقل ما میگه کسی میتونه قانون گذاری کنه که ولایت داشته باشه. باز در ادامه قدری هم تکرار یادمه، نیدونم به چه مناسبت یه بار دیگه هم میگفتیم، میگفتیم بعضی از علمای ما حاضر نیستن به مجلس، حالا چه مجلس زمان شاه باشه، چه دوران مشروطه باشه، چه الان باشه، بگن مجلس قوه مقننه، میگن مجلس برنامه ریز. این پشتش همین بحث امروز ما هستا. چرا مثلا یه فقیهی حاضر نیست بگه قوه مقننه؟ در دوران مشروطه، حالا النهضت الدستوریه میگن عرب ها، تو برگم هست، در نهضت مشروطه میدونید یه دعوا سر همین بود. اینا اصلا چون مجلس رو محل قانون گذاری میدونستن و اینو با توحید در تشریع منافی میدیدن، مخالفت میکردن. بعضی هم که نه، میگفتن آقا مجلس مگر میخواد راجب ارث زن و تعداد زوجات و نمیدونم طهارت چی و چی بحث کنه، مجلس میخواد راجب گمرک و مالیات و سربازگیری و مرز و خیابون کشی و مثلا ارتباط با فلان کشور و سفارت خانه ها و اینا باشه. حالا اونا اینجور شسته رفته نمیگفتن، ما اینجور شسته رفتش میکنیم، میگفتن اینا امور اجراییه، اینا برنامه ریزیه. و برنامه ریزی اگر باشه که اشکال نداره، ربطی از محل بحث ما هم خارجه، چون ما بحثمون قانون گذاریست نه برنامه ریزی، که من باید اینو توضیح بدم در یکی دو روز آینده که فرق اینا دقیقا چیه. خلاصه بهتون بگم دوستان، این قضیه از دوران مشروطه، البته اگر منو معطلم کنید میگم از زمان فضل ابن شازان و اینها، تو خود چیز هست، فقه و عرف هست، همینطور محل بحث بوده تا الان هست. خب بعضی از آقایان هم دیر اومدن، موقفمون رو مشخص کنیم. پس معلوم شد قرآن، روایات، کلام علما، که حالا همونو بگید اجماع. اما جایی یه چیز هنوز خالیه، چی؟ عقل. راجع به عقلم من چند دقیقه صحبت کنم و این بحث رو خاتمش میدیم. راجع به عقل، عقل ببینید میگه که حق تشریع به قول امروزمون مصدر الجهل بودن، که یه کسی مصدر الجهل باشه حق قانونگذاری داشته باشه و دیگران وظیفه متابعت داشته باشن. این هم حواستون باشه، نمیگیم حق قانونگذاری بکنه ولی دیگران عمل کردن کردن نکردن نکردن، نه. وقتی میگیم جعل یعنی او اعتبار کند و دیگران انجام بدن. حق جعل مال اوست و تکلیف اطاعت مال ماست. ببینید عقل میگه که حق تشریع و طاعت مال کسی است که ولایت داره. ان حق تشریع و طاعه انما یکون لمن له الولایه. حق تشریع و کسی که ولایت داره، ولا ولایت به ذات لغیر الله تعالی. خب اگر اینطور شد نتیجه میگیریم پس حق طاعت و حق قانون گذاری مال خداست، فقط به همین واسطه. کسی که ولایت داره و غیر خدا به ذات ولایت نداره، پس حق تشریع هم نداره. ولو پیامبر عظیم و شأن باشه، ولو امام عصر باشه، حق قانون گذاری نداره. حالا باز اینجا من دارم نگاه میکنم برگرو یه چیزم کم گذاشتم تو عبارت که خب چرا فقط خدا ولایت داره؟ اینو مسلم گرفتیم تو برگه. اینم بد نیست بدانید که ولایت، ببینید، از آن کسی است که وجود انسان مرهون اوست. کسی که وجود یک موجودی به اون مربوطه، خب حق ولایت داره دیگه. چرا میگن العبد و ما فی یدهی کلن لمولا یا ولایت داره؟ چون مثلا میخوان بگن او داره ادارش میکنه، او داره کذا و کذا. خب اگر این طور باشه ولایت منحصر به خداست. ان الحکم الا لله که از معانیش همین ولایت دیگه. و وقتی این طور شد قهرن حق فرمان هم میشه مال خدا. البته اشکال نداره که خود همون موجودی که ولایت داره و حق جعل داره، خود او چه کار کنه؟ خود او بنا به مصالحی یک کسی رو بهش ولایت بده، حق قانونگذاری بده. مگه نگفتیم خداوند حق قانونگذاری داره؟ این نکته رو دوست دارم دقت کنید. خب خدا حق قانونگذاری داره که نماز رو واجب کنه، حق قانونگذاری داره که روزه رو واجب کنه، حق قانونگذاری داره که به پیغمبرش ولایت بده، به پدر نسبت به دوشیزه در ازدواج ولایت بده، به فقی ولایت بده. یعنی خود ولایت دادن باز یکی از مصادیق تقنین الهیه. من یه سوال میکنم، اگر خدا به بعضی ها لمصالحه حق قانون گذاری بده، این حکم اولیه، ثانویه، الهیه، غیر الهیه چیه تو تشکیلاتی که ما داریم؟ قبلا هم با شما بحث کردیم چیه؟ خیلی راحت بگید حکمون الهیون اولیون. یعنی چطور وجوب نماز حکم اولیه؟ جعل ولایت و قانون گذاری برای پیغمبر در یه محدوده یا با یه شرایط حکم اولیه، جز تقنیناته، اشکال نداره. ما تا باید دلیل داشته باشیم. یه وقت نمیتونیم از تو آسین در بیاریم بگیم فلان نهاد ولایت داره، فلان شخص ولایت داره. نه، باید ببینیم. مثلا وقتی میگیم پدر در ازدواج دوشیزه ولایت داره، باید دلیل داشته باشیم. حالا من یه چیزی هم باز تو برگه نیست، برای بعضیاتون شاید تکرار باشه، اخیراً هم در تلویزیون بحثشو داشتم. ولایتی که خدا داره ولایت امر و نحیه، یعنی ولایت مولا بر عبده. حواستون هست؟ ولایتی که خدا داره. اما وقتی ولایت همین خدا میده به غیر خودش، اون ولایت دیگه ولایت عبد و مولا نیست. درسته صاحب ولایت ممکنه دستور بده، اما دستورش هم برای تدبیره. ولذا اگر در چارچوب مصلحت من علیه الولایه نباشه اعتبار نداره. لذا ما این رو عبا نداریم دوستان بگیم که جنس ولایت خداوند با جنس ولایت غیر خداوند فرق میکنه. ولایت خداوند از باب ولایت عبد و مولاست، او مولاست ما عبد، حتی مشروط به مصلحت ما هم نیست. گرچه خدا مراعات مصلحت میکنه ها، اما به نحو قضیه هینیه، نه به نحو قضیه مشروطه. ولی وقتی پای غیر خدا میاد مصلحت پیدا میشه، حتی در حق پیامبر. پیامبر به شرطی ولایت دارن بر ما که مصلحت ما رو رعایت کنن. اگر امر و نهی میکنن، نه چون او مولاست ما عبد، چون او مدبره و ما باید تدبیر بشیم. حالا در حوزه ای که پیامبر میتونن امر کنن، میتونن نهی کنن، ولی علی حال این باید غیر خدا، خداوند باید واگذار کنه. پس یه تفاوت تو ولایت، من هی دارم از برگه میرم بیرون، یه تفاوت اینه که جنس اون ولایت با این ولایت فرق میکنه. ما در فقیه هم میدونید همین حرفمونه. این که مثلا فقیه ولایت داشته باشه به این معنا که یه نوع مولویت داشته باشه بر مردم، مردم هم جانشون و مالشون مثلا مملوک او باشه، اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم و ادله هم اقتضا نمیکنه. حالا کسی هم بگه دیگه، حالا گفته دیگه. پدر همینطور، عدول مؤمنین همینطور، چون گاهی در عدول مؤمن، همه اینا مشروط به مصلحته، در چارچوب مصلحت میتونن اقدام بکنن. خب اینا میدونید خیلی حرفه. امروز شما تو دادگاه ها نیستید، منم نیستم البته، ولی ارتباط دارم، مرتبطم، که چقدر این بحث ها، مثلا طرف پدره میگه من ولایت دارم دیگه، اذن ازدواج نمیده، بعد دادگاه ها هم معطل میکنن، میگن خب اونی که ولایت داره بر اذن، اذن نمیده. بعد گفته میشه که خب این داره به ضرره اون مولا علیها یا مولا علیها که دختر باشه، میگن خب به هر حال ولایت داره دیگه. نه، اینجور نیست. این ولایت ها مشروط به مصلحته. ما نمیخوام مثلا بگیم ولایت ها سست بشه، سرپرستی ها سست بشه، اما نبایدن بی جهت معطل بشه. یه پرونده ای بود، یکی از قضات مثلا بچه این وسط بود، بعد صحبت بود که بستگان شوهر آمده بودن مثلا بچه رو ببینن، خواسته بودن مثلا دادگاه حکم بده که بچه رو ببینن. دادگاه گفته بود که تو قانون که نیومده، اومده پدر و مادر. آخر یعنی چقدر انسان یخزده، منجمد. اینا به شرط مصلحت، بالاخره این بچه دایی داره، عمو داره، عمه داره، خاله داره، خب اینا رو شاید بخواد ببینه، اینا رو بخواد یه ساعت با اینا بنشینه. مثل که کبوتری که همه پروبالشو بکنی، حالا پدر مادر بسیار خوب. اینا دیگه قطعا شرع مقدس خلاف مصلحت میبینه، مصلحت قطعی شرعی که بله، این که حالا هر روز بچه رو دایی بخواد بیاد برداره بله بسیار خوب، عمو بخواد. اما اگر مثلا میگن آقا ما یه مراسمی داریم، این بچه بزرگ شده، داییش میخواد عروسی کنه، مثلا یه اجازه دادگاه بده این بچه بیاد تو عروسی داییش، بگیم پدر ولایت داره، اگه پدر اجازه داد. ببینید اینا یه بنده ای متوجه میشم که اینا چقدر اثر میذاره تو بیرون، تو صحنه بیرون. بگذاریم آقایون، این بحث ولایت بحث مهمیه، ماهیت شناسی ولایت. و اصلا من دوست دارم این نظر رو، چون صدا رو میدونم خیلی ها میشنون، اینو یک کسی اگه میخواد نقد بکنه نقد کنه تفاوت ماهیت دو ولایت، بعد آثار سیاسی، آثار حکومتی، آثار اجتماعی. اگر واقعا کسی مثلا نظر ما رو نداره، این نظر رو نقد کنه. ما هم که میدونید عادت داریم به نقد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، حتی کرسیش هم بذاریم، اختیارش مسئولیتش با ماست دیگه. و این رو یک کسی مثلا بحث، اگه واقعا بعضی معتقدن نه این ماهیت ولایت ها فرق میکنه، فرق نمی کنه، فقط به ذات و بالغیره، به اذنه. در واقع ما دو تا تفاوت داشته میگی، گفتیم اونا به ذات، این یکی بالغیره. تفاوت دوم که هی من دارم تأکید میکنم تو برگم نیاوردم، اینه که ماهی ولایت اونجا با اینجا فرق میکنه. خب حالا یه زمان این درس ها پیاده بشه، اونا دیگه مطالبش میاد. به نظرم دوستان آروم آروم بحث رو جمع کنیم، هم حکم عقل رو گفتیم، هم قرآن رو، هم روایات و هم نظر علما رو. اما در ادامه برگ ببینید، ما یه چیز رو ثابت کردیم، ولی بعضی از ثابت شده ها رو زیر سوال نبردیم. دقت کنید چی میگم، ما یه چیزی رو ثابت کردیم، اما بعضی از ثابت شده ها رو زیر سوال نبردیم هنوز. مثلا عرف، میدونید که در بسیاری از مجامع حقوقی که مجلس دارند، حقوق موضوعی دارند، میگن عرف قانون گذاره. ما هم از عرف صحبت میکنیم در فقه، اونا هم میکنن، اما زمین تا آسمون فرق داره. اونا وقتی میگن عرف یعنی مصدر الجر، حالا چه عرف خاص باشه که نمایندگان باشن، نخبگان، چه عرف عام باشه که مردم باشن. جالب هم هست بدانید این نظر مال دیروز و امروز اینا نیست، من تاریخشو در فقه عرف آوردم، از همون اوائلی که بشر یه نوعی از تمدن پیدا کرد عرف و قانونگذار گرفت. اما ما بخیم بگیم نه، حالا این یه بیانی داره چون وقت گذشته، فردا عرض میکنیم انشاءالله ادامه میدیم. الحمد لله رب العالمین.
ممنون استاد. این سطحی که بردیم باش استنباط کردیم، ما به عنوان مصدر الجر نتونستیم بگیم که با استفاده از عقل استفاده کنیم و بگیم نبی یا حتی علما به عنوان مصدر الجر قرار بگیرن، چون مدعای
از عقل استفاده نکردیم برای این.
چرا؟
از روایات استفاده می کنم.
تو همون روایات
از عقل برای نفع استفاده کرد، از عقل برای نفع عبارت رو بخونید بعد.
خب من صبح اتفاقا بلند شدم چند بار این چیز رو خوندم. خب به اتفاقی که افتاده اینه، شما مثال هایی که زدی، توضیحاتی هم که دارید، ناظر به عمل کرده این افراد بودن، هیچ کدومشون ناظر به مصدر الجعل بودن نبود. تنها چیزی که حالا اونجا به عنوان دلیل میتونه مصدر الجعل حالا برده بودی تغییر احساس کردم به دلیل همون آیه قرآنه که فقط مصدر الجعل رو خدا بدونیم. اگر پیامبر هم دارن، ناظر به عمل کرده مجعولات الهی هستن، نه اینکه خودشون بتونن جائل باشن، جائل حکم شرعی باشن.
بله، نه خب اینا خاطر که تفاوتون کامل کنید. وقتی گفته میشه که نماز چهار رکعتی، دو رکعتش به جعل الهی، دو رکعت به جعل رسول خدا به اذن الله، مثلا میگید فرض و نفی دیگه. شما رکعت سه و چهار نماز رو چی میگید؟ فرض و نفی دیگه.
استاد رفرنس دید ما بریم بخونیم مسئول
فرض الله و فرض و نفی بزنید. شوخی کنم با شما یه جور سوالی مثل علامه مجلسی سوالی
تطبق کامل بوده. حالا
نه خب یه مسئله میتون
دیگه، مسئله
اینا رو باید دیگه آقا دستون درد نکنم قرار شد سنت نشه. این بعد هم کافی رو باید ببینید، روایت تفویض رو، هم
مثل فسائل رو باید ببینید. باب و تفویض اصلا مفصله. تفویض یعنی همین قانون‌گذاری تفویض، اونجا که از روایات درمیه که خود ائمه دارن، منتها ما چون معارض داره و اینها نتونستیم بفهمیم. منم معمولا سکوت میکنم، میگم نمیدونم، لذا امروزم دیگه گفتم ثابت نیست.
خب یه مسئله دیگه هم پیش میاد. از رتالی فهمیدید که احکام تابع مسائل مفاسد، درسته؟ خب اگر
نگفتم، گفتم هر جا مصلحت و مفسده باشه حکم هست، اما هر جا حکم باشه حتما باید مصلحت باشه، ولو مصلحتی در متعلق. نه نگفتم چرا نمی‌بینید درست. هم مقاله داریم هم کتاب داریم. اتفاق حرف دوم ما همینه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که میگن، یعنی هر حکمی دیدی باید بفهمی یه مصلحتی در متعلق. همتا نگی تبعیت الاحکام عن المصالح و المفاسد فی المتعلق قبل از حکم، ما اینو قبول نداریم، این دلیل نداره، بلکه دلیل برخلاف داره. وقتی که مفصل و مقاله و اون کتاب و
استاد ببخشید اینجایی که
میدونید، ببخشید این گیر این بحث ها اینه که افراد درست کار نمی کنن و مسلم میکنم. مثلا یکی از آقایان، حال نام نبرم چون حق استادی هم گردن ما دارن، یه مقاله ای داره در یکی از این نشریات، خوب نویسنده خیلی معروف و متتبع، مسلم است که احکام تابع مصالح و مفاسده. بعد دو سه تا گزینه هم میاری که مطلبشو ثابت میکنه، اما گزینه‌های مخالفو دیگه نمیاره. که من گفتم اون چیم سخت بحثیه، ما باید کامل بحثم تا آخر.
فرمودید که برای
بلندتر آزم
برای حق قانون گذاری، یعنی اطاعت از خدای تعالی و حق قانون گذاری، همون اطاعت عبد از مولاست، مشروط مصلحت هم نیست برای پیامبر
و غیر
این نیست و غیر پیامبر و مشروط به مصلحته. خب اونجا مشروط به مصلحت فرمودید اگرچه که خدای اونجا نیست، فرمودید اگرچه که خدای تعالی اصلا کار بدون مصلحت انجام نمیده و هر حکم انجام میده مصلحت داره، ولی برای پیامبر، خب اگر ما قائل شدیم که پیامبر هم حاکمه و تشریع میکنه و مشروط به مصلحته، خب اینجا بحث عصمت داریم که این هم بدون مصلحت حکمی رو انجام نمیده.
بله ببینید، بحث اثباتی که ما نداریم، نمیخوام بگیم آیا پیغمبر حکمی که میکنه مصلحت داره یا نداره، خب قطعا داره. بحث ما ثبوتیه، اشکال شما اثباتیه، بحث ما ثبوتیه.
ثمرش یعنی کجا ظاهر میشه که اونجا رو مشروط به مصلحت نمیدونیم، اینجا رو مشروط به مصلحت میدونیم؟
حالا در پیغمبر و امام چون همیشه طبق مصلحت تصمیم میگیرن، بنابر قول مشهور، اما دیگه در مورد پدر فقیه، یعنی از غیر معصوم، از معصوم که میام بیرون، ولذا اگر یه جا یقین داریم که این خلاف مصلحت، حالا یا باید مثلا فرض کنیم توجیه کنیم، توضیح بدیم، یا آگاهش کنیم، یا اصلا مطابقت نکنیم. حتی بعضی گفتن نه، حتی یقین هم دارید خلاف مصلحته، باید مطابقت کنیم، بحثی دارید. ولذا آقایون میگن اگر یقین به خطای حاکم دارید نمیخواد مطابقت کنید. دارم اینجا سمرش اما راجع به پیغمبر و امام و اینا، چون مثلا میگیم اسمت دارن، منتها خب اون بحث آیا حتی اسمت در اجرائیات، در موضوعات، و مثلا این ببخشید این مشورت هایی که میکردن مثلا همیشه فرمالیته بوده یا نه واقعا نه یه چیزی پشتشه، خیلی بحث مهمیه. فقط اگه خواستید وارد میشید با احتیاط، چون این نکه بالواد المقدس تا
نشد حد اگر برای ابو جد آدم های غیر معصوم هست، چون احتمال تخلف از مصلحت هست، یا درگ مساله نشده یا خلاف مساله عمل کرده، ولی درباره الله تعالی و پیامبر اکرم و معصومین فرض بر اینه که تخلف صورت نمیگیره و چون هم در تشخیص مسائل مفاصل و هم رعایتشون.
بسیار خوب، ببینید
این فرقی شما فرمودید یه مقداری سخته که آدم توجیه و چون لازم نبود.
ببینید اینو اگر دفعه اول از من دارید میشنوید، این حالا کل ذهنیتون رو به هم میزنه، هنوز خشکم هست، بذارید خیس بخوره. یه مدتی بگذره خیس بخوره، ما اینجا هستیم. ولی اگر نه قبلا از من شنیدید و روش تمام
کتابا شما نگاه کردید،
نه اینو فکر نمی کنم جایی من گفته باشم، فقط تو درس گفتم، یه دو سه ماه پیش تو تلویزیون گفتم شبکه 4 و اخیرا هم تو فقه مسلحه کوه فقه سیاسی
صبح نگاه میکردم.
بله بله همین قوه قضاییه. آره. اینا همش مال استشاره ما
این صبح نگاه میکردم،
مال چیزه پژوهشگاه قوه قضاییه. بله بله. اینا همش مال 3 4 ماه اخیره. نه اینکه من 3 4 ماه اخیر بهش رسیده باشم، اما این 3 4 ماه اخیره که بحثه میزن، نه تو فقه و عقل، نه تو فقه و عرف، نه تو فقه و مصلحت. بله نه فرمایش شما جواب داره، ولی حالا من میگم بذارید یک کمی خیس بخوره. میدونم شما پیگیرید و رها نمی کنید بحث و یه زمان بگذارید، اون صحبت تلویزیون هم ببینید از طریق کانال چیزی را ارتباطی که از با تلویزیون هم چی میگن؟
تلویزیون.
بله طریق این برنامه میتونم ببینم.
تشکر
آخستم از سیدر بعد با هم هستم صحبت استاد. یه بحث مهم هم هست و جهانی هم هست. الان باز کشورهای اسلامی خصوصا حالا ایران خوب متفاوت با کشورهای دیگه چون دولت فقیه هست،
ایران همه چش متفاوت.
ولی بحث دیگه که مثلا کشورهای اسلامی که مثل افغانستان مثلا الان همه قوانینه که مجلس تصویب میکنه، پارلمان کشورهای اسلامی عراق یا مثلا جای دیگه، واقعا این تبعیت و حکم و اینا باز هرج و مرج به وجود نمینه. تکلیفی مسلمان ها مثلا در اونجا چی هسته که واقعا اگر ما اینا را مشرع یا مقنن ندانیم و این یک اشکال خیلی هنده در اینجا مطرحه. واقعا
ببینید اینا قانونی که میگذرونن، حالا چه افغانستان باشه، چه عربستان باشه، چه لیبی باشه، چه اصلا ژاپن باشه، خیلی ها شیوای اجراییه، یعنی یک قوانین نیست برای اداره بهینه کشور.
خب بالاخره یک قانون تشریح
اینا... میکنید نه اینا حالا اینو میگم گفتم به تو بس خواهم کرد. اینا رو ما لزوم اطاعت میبینیم، یعنی نمیگیم چون کشور غیر اسلامیه یا مثلا فقی در رأس هرم نیست وجوب مطابقت نداره. نه اینو شما تو فقه و مصلحت ببینید، اونجایی که من گفتم آیا قوانین سایر کشورها واجب الاتباع یا نه، میدونی که حتی بعضی فقهای سنتی مثل آقای پاشق جواد تبریزی هم قائلن. مثلا شما میرید آمریکا میخواید پول آب و برق ندید، پول گاز ندید، میتونید؟ نمیتونید، باید مطابقت کنید قانون اونا رو. لذا خیلی از اینه که تو مجلس میگذره ایناست. اگر بله اگر نه اینا ورود کنن به حوزه‌ای که مثلا همجنس بازی رو رسمیت بدن، مثلا یا فرض کنید برای فرزند خوانده ارث قرار بدن، اینا دیگه چون خلاف شریعته. ما این افغانستان احوال شخصی شیعیان و طالبان لغو نکردن، خبر دارید؟
فعلا تا اون چه چیزی نگفتن،
هیچ نگفتن. آره دادگاهشون چیکار میکنن؟
دادگاهشون الان هیچ، اصلا به سر و سامان ایناست. همون قوانین افغانستان اونایی که به نفع طالبان هست اونا رو اجرا میکنن، ولی قوانینی که به نفع طالبان نیست به می چی که اونا داره اونا را انجام نمیده. اون تا قانون احوال شخصی افغانستان آقای دانش گمان رئیس جمهور بود، با مجموعی 5-6 نفر کسایی که خیلی حقوقدان بود رو شرح کرده، نمیدونم 4 جلد یا 6 جلد، اون خیلی مبانی فقهی و مبانی علمی اونا شده را آورده.
میدونی که در خوانی... ایران هم ما بودیم، یعنی چند روز کابل بودیم.
بله.
و خیلی هم چیزا بعد هم رفت مجلس و یعنی اونا نوشته بودن علمای افغانستان، آقای دانش هم که چه کاره بود؟ معاون بود؟
معاون رئیس جمهور بود. معاون رئیس جمهور بود دیگه، هم همون قانون اساسی افغانستان هم
منطقه قانونشو خیلی سنتی و آخوندی بود دیگه. از ما خواست دانشگاه کابل رفتیم و 3-4 روزی هم اونجا بودیم، این مدار سرسولتش دادیم اینا و تصویب هم شد زمان حامد کرزای بود.
آه زمان حامد کرزای
بود. حالا طالبان اومد نمیدم چی کنم. بس بسیار
خواهش میکنم. مصلحتی که فرمودید ولایت داده میشه آیر مدر مصلحتی
رعایت مصلحت.
بله تفصیلا بحث
نه همه هم
خودتون مکتوب جای نداشتید؟
نه دیگه
هم غیر از سخنرانی
سخنرانی ها و تلویزیون و دیگه کجا گفتید؟ شما گفتید
توی درس که مکتوب چند بار فرمودید که آره. این درس تو همون شبکه چهار فرمودید حالا من این دو جا رو دیدم
شبکه چهار رو فکر کنم دو بار گفتم یکی تو همون فصل نهج البلاغه بود درسته
که در اون سه پیامبر
آره قبلش یه حال همین اسم بسیار
مکتوب نداره جای کسی یکی میکنم مثلا ما میگیم آمریکا بازی میگم مطابعت غیر از مثلا میگیم طاعت میشه میخوایم بگیم طاعت غیر از مطابعت مثلا
طاعت اگر نه
حرام ولی اگر انجام بده مثلا میگیم حرام
میدونم شما چی میخواید مثلا تو طاعت یه نوع بندگی
آره،
این معنا باشه بله اون طاعت نداره غیر خدا طاعت نداره
مطابق
مثلا
همین
مطابق اون اشکال نداره ولی همین میگه طاعت خودمون
مثلا همین بعد قال به این نیستن که مثلا قاب وجوب مثلا مقررات روحانی بلنه. بلندگی فلان مثلا حرام شرعی مرتکب بشی
بله همین خب خاموشش کن.